بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و ایاه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در ادامه برهانهای اثبات خداوند متعال در قرآن کریم، باز میریم سراغ آیاتی از قرآن که در اون آیات سیاق و قرائن نشون میده که موضوع اثبات خدا و محاجه و احتجاج با منکران، مشرکان و کسانی که در اعتقاد به خدا دچار انحراف و خطایی هستند مطرحه. یعنی گفتیم در آیات قرآن فراوان در مورد خدا و صفات خدا سخن گفته شده، اما در مقام اول، مرتبه اول، ما دنبال آیاتی بودیم که این آیات در صدد اثبات خدا به کسانی است که نمیخوان بپذیرن این عقیده توحیدی و عقیده درست خداشناسی رو. از جمله این آیات، آیاتی است که در سوره انعام جریان احتجاج یا به تعبیر دقیق تر استدلال حضرت ابراهیم علیه السلام در مورد خدا رو مطرح میکنه. اول این آیات رو بخونیم، ببینیم از این آیات خودمون چی برداشت میکنیم. بعد ببینیم دیگران چه برداشت هایی رو از این آیات مطرح کردند و کدوم یکی از این برداشت ها میتونه دقیق و درست باشه. انشالله این بررسی قرآنی میتونه برای ما یک راه دیگری و یک پنجره دیگری به سوی خداشناسی و معارف قرآن باز بکنه. آیات 76 تا 79 سوره انعام رو با هم میخونیم و معنیش رو مرور میکنیم تا ببینیم چه استدلالی میشه از این آیه به دست آورد. در این آیه چنین میفرماید: فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین. این جریان تعریف میکنه قرآن که ابراهیم علیه السلام در مسیر معرفتی که پیدا کرد، چون آیه قبل از این که سیاق رو باز بهتر روشن میکنه، آیه است که میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما این چنین ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم تا اهل یقین باشه. خب این مسیری بود که قبلا در بحث معرفت شناسی ما در موردش صحبت کردیم که انسان اگر این مسیر شناخت رو آغاز کنه، بهش پایبند باشه، در برابرش تسلیم باشه، اون چیزایی که میفهمه درسته تسلیم بشه، خدا او رو درجه به درجه در این معرفت حقیقی پیش میبره تا به مقام یقین میرسونه، که اینا بحثایش در مورد معرفت شناسی بود، ما الان واردش نمیشه. اما این مسیر از کجا شروع شد؟ چجوری آغاز میشه؟ اینجا آغازش رو خدا بهش اشاره میکنه که فلما جن علیه اللیل، وقتی که شب او رو پوشاند، او فرا گرفت، وقتی شب شد، رأى کوکبا، ابراهیم ستاره ای رو دید. که کوکب حالا در لغت گفتند ستاره درخشانه، ستاره ایست که نورافشانی میکنه، نه هر ستاره ای، یه ستاره نورانی که خب خیلی ها در تفاسیر، شاید هم در بعضی روایات گفتن منظور زهره است که یکی از درخشانترین ستاره های آسمان بوده. قال هذا ربی، خب گفت این پروردگار من است، حالا به تعبیر دقیق تر گفت این خداوندگار من است. حالا این ترجمه ابتدایی رو من عرض میکنم تا بعد ببینیم آیا اصلا این آیه رو چجوری باید بخونیم و چجوری باید ترجمه کنیم. فلما افلا، وقتی که اون ستاره افول کرد، غروب کرد، تاریک شد. قال الله احب الافلی، گفت من چیزی که افول کنه، غروب کنه، از بین بره رو دوست ندارم. فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربی، بعد از افول ستاره ماه رو دید که ماه چه حالتی داشت؟ بازق بود. بازق در لغت یعنی درخشان، طلوع کننده، یعنی ماه رو در حال طلوع و درخشش دید. البته اصل ریشه بزغه گفتن از شکافتنه، ولی خب چیزی که طلوع میکنه خب این تاریکی رو میشکافه، نور افشانی میکنه و به این خاطر بهش میگن بازق. وقتی ماه رو، خب ماه هم که مشخصه همین این ماهیست که در آسمان ما میشناسیم، همون قمر کره زمین. قال هذا ربی، این خداوندگار منه، خدای من اینه. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. خب بعد که ماه غروب کرد، افول کرد، گفت اگر خداوندگار من مرا هدایت نکند، من از گروه گمراهان خواهم بود. یعنی ابراهیم در وجود خودش یه حسی رو یافته بود که اون حس میگفت حتما خدایی داری، یه صاحب اختیاری داری، یه مالک تدبیر کننده‌ای داری. خب این ستاره است که دیدیم این افول کرد، این که نیست. این ماه که باز دیدم اینم افول کرد، غروب کرد، پس اینم نیست. خب اگر اون کسی که واقعا خداوندگار منه، تدبیر کننده منه، خودش کمکم نکنه، خودش معرفت درست به خودش رو به من نده، خب من گمراه خواهم بود و این خداوندگار خودم رو نخواهم شناخت. خب شب گذشت، روز شد. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. وقتی خورشید رو دید، درخشان و طلوع کننده، طلوع خورشید رو دید، دید که این یک نور بسیار بزرگتر و درخشانتری است. قال هذا ربی هذا اکبر، اینه پس خداوندگار من، این که بزرگتره، درخشانتره. اونا خیلی کوچیک بود، یه ستاره کوچیک بود، بعد یه ماه دید، حالا خورشید رو داره میبینه که این خیلی بزرگتر و درخشانتره. گفت پس حتما اینه. فلما افلت قال یا قوم اینی بری ام ما تشرکون. وقتی خورشید افول کرد، غروب کرد، اینجا ابراهیم خطاب کرد به قوم خودش، قومی که نشون میده اینها کسانی بودن که یا ستاره پرست بودن، یا ماه پرست بودن، یا خورشید پرست بودن، یا موجوداتی در ردیف ستاره و ماه و خورشید رو به عنوان خدایان خودشون مطرح می‌کردن. اینجا بود که ابراهیم به این نتیجه رسید که این موجوداتی که غروب می‌کنند و از بین میرند، اینها نمیتونن اون خدا باشند. بنابراین خطاب کرد به اونها که یا قوم، ای قوم من، که این یا قومی بوده دیگه، یا ای قوم من، انی بری ام ما تشرکون، من بری هستم، براءت میجویم از آنچه که شماها شرک میورزید، آنچه که مشرکانه بهش اعتقاد دارید. سلام داریم. بعد اون موقع اون اعتقاد درست رو در ادامه این مسیر بهش رسید و بیان کرد. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، من روی خودم رو قرار دادم به کسی که او آفریننده همه آسمان ها و زمین است، و در این روی کردن خودم، این توجه خودم، حنیف هستم. حنیف یعنی چی؟ حنیف یعنی کسی که تمایل به حق داره، حق طلبه، یعنی کسی که به وجدان خودش رجوع میکنه، اون چیزی رو که میبینه حقه، اون رو بهش پایبنده، درگیر تعصب و پیشفرزها و باورهای خودش و خانوادش و محیطش و دیگران نیست، کاری نداره دیگران چی میگن، کاری نداره قبلا حتی خودش چی گفته. میگه نه، من الان که فهمیدم یه چیزی حقه، به همون حق پایبندم. حنیف یعنی حق طلب با وجدان. و ما انا من المشرکین، من از مشرکین نیستم. خب ببینید، این معنی آیاتی است که محور بحث امروز ماست و ما میخوایم این آیات رو بهتر متوجه شیم و ببینیم این آیات چه استدلالی رو داره بر خداشناسی مطرح میکنه. اون چی که از ظاهر آیه و تأکید صریح آیه ما متوجه میشیم، سلام علیکم، اون چی که از ظاهر آیه و تأکید صریح این آیات متوجه میشیم اینه که حضرت ابراهیم وقتی که افول و غروب اون چی که به عنوان خدا مطرح شده رو بهش توجه میکنه، میگه پس به این دلیل، یعنی محور دلیل و استدلال حضرت ابراهیم چیه؟ افول کردنه. چیزی که افول بکنه خدا نیست. این مهمترین پیام و مهمترین نکته است که از این آیات به دست میاد. اما این که اصلا جریان این قصه چی بود، چرا حضرت ابراهیمی که پیامبر اولوالعزم خداست، کسی که این همه خدا در موردش مدح و ستایش داره در قرآن، او سخنی مطرح میکنه تحت عنوان این که ستاره و خورشید و ماه رو به عنوان خدا معرفی میکنه و بعد از اینها بر میگرده و یه چیز دیگه ای رو انتخاب میکنه؟ خب در مورد این جریان و این قصه حرفها فراوانه، به تفاسیر شما مراجعه کنید، حرفای متعددی زده شده که مگه میشه حضرت ابراهیم یه همچین حرفی رو زده باشه و اصلا چی شد که این رو گفت؟ یه عده گفتن که این سوریه صرفا برای جدل با مخالفین حضرت ابراهیم آمده اینجوری مطرح کرده تا اونها رو متوجه اشتباهشون کنه. یه عده گفتن که نه، بالاخره این آیات از ظاهرش داره برمیاد که نه، حضرت ابراهیم اینو گفته و بعد به این نتیجه جدید رسیده. حالا چی شده که این رو گفته؟ گفتن حضرت ابراهیم ابتدا در کودکی خودش در یک غاری زندگی میکرده، با محیط بیرون ارتباط نداشته، ماه و ستاره و خورشید رو ندیده بوده، از غار که بیرون آمد در یک شبی اونجا ستاره رو دید، این رو تصور کرد که این خداست، بعد ماه رو دید تصور کرد، بعد خورشید رو دید، چون یعنی بعد شب که گذشت روز شد خورشید رو دید و چنین تصوری واقعا کرد و بعد استدلال کرد، به وجدان خودش رجوع کرد و به این نتیجه رسید که اینا نمیتونه خدا باشه. بعضی ها نکته های دیگری در این زمینه گفتند، ولی به نظر میاد برای اینکه حالا اینکه چی بوده جریان، در دوران کودکی بوده، بزرگسالی بوده، اصلا اون جریان قار وجود داشته نداشته، اینا رو خیلی ما قطعی در موردش نمیتونیم نظر بدیم. اونی که قطعی است، یقینی است، این آیاتی است که ما در اختیار داریم. و اینکه آیا احتمال داره که حضرت ابراهیم صرفا از باب جدل یه همچین حرفای رو زده باشه؟ بله احتمال داره. ولی آیا احتمال داره که حضرت ابراهیم واقعا یه همچین حرفی گفته باشه، علاوه بر این که حالا اون مخاطبان خودش رو متوجه کرده، خودش هم واقعا یه همچین سیری رو پشت سر گذاشته و به این نتایج رسیده؟ به نظر میاد این احتمال هم منتفی نیست، مخصوصا این که اگر ما در خوندن آیات قرآن دقت کنیم که بعضی از عبارات قرآن باید حالت سوالی خونده بشه، نه حالت اخباری و اینکه یک گزاره قطعی مطرح شده باشه. اینجوری خیلی معنی عوض میشه و بهتر میشه. ببینید، اگر اینجا ما این عبارت قرآن رو که رآ کوکباً قال هذا ربی اینجوری بخونیم، یعنی بگیم که حضرت ابراهیم گفت که این ستاره خداوندگار من است، یه معنی داره. یه وقت آیه رو اینجوری بخونیم هذا ربی، ببینید آیا این خداوندگار منه؟ خب ببینید سوال کردن و خبر دادن خیلی مفهومش و بارش متفاوته. اگر این عبارت رو ما سوالی بخونیم هیچ اشکالی به بزرگترین پیامبر خدا هم اگه همچین حرفی رو زده باشه وارد نیست، چون سوال توش که خبر دادن و قطعیت و نتیجه گیری نیست. خب اگر این سوال مطرح شده باشه، خب این سوال گفتیم باز هر دو وجه درش احتمال داره، یعنی هم این سوال رو با این یه فرد میتونه مطرح کنه با اینکه جوابش رو خودش میدونه و داره سوال میکنه، یه وقت هم هست که یه کسی یه سوالی رو مطرح میکنه جوابش رو هم قطعی براش نرسیده، یعنی میگه من در صدد بررسی هستم، در صدد تفکر هستم، تفکر کردن بررسی کردن کار خوبیست یا کار بدیست؟ تفکر کردن که کار خوبیست، در هر موضوعی هم تفکر کردن کار خوبیست. من در مورد اصل خلقت و آفرینش و جریان حقیقت خودم میخوام تفکر کنم اینم چیه جریان، آیا این خداوندگار منه؟ یعنی قدم به قدم این تفکر پیش میره تا به یه نتیجه قطعی برسه. این نکته در آیات دیگری از قرآن هم اگر بهش توجه شه اونجاها معنا عوض میشه. مثلا تو جریان سوره یوسف در داستان حضرت یوسف علیه السلام، خب یکی از اشکالاتی که مخالفین اسلام و مخالفین قرآن به قرآن مطرح میکنن میگن در قرآن مسائل غیر اخلاقی وجود داره. یه نمونه ای هم که میارن میگن همین جریان سوره یوسفه که اونجا داره میگه که یوسف با اینکه پیغمبر خدا بود دروغ گفت. کجا دروغ گفت؟ اونجایی که اون جام رو گذاشت در بار برادرانش و بعد اعلام کرد که شماها دزدید. خب این که اعلام کرد شماها دزدید دروغ هست یا دروغ نیست؟ چون خودش میدونست که اینا دزد نیستن، پس داشت دروغ گفت برای اینکه یه نقشه‌ای بکشه که اون بنیامین رو پیش خودش نگه داره، در حالی که اونجا هم بعضی بزرگان گفتن که انکم سارقون که قرآن گفته، خب این رو میشه سوالی خوند که آیا شماها دزدید؟ آیا شماها دزدید آیا دروغه؟ نه. ببین این آیا شماها دزدید که دروغ نیست، سواله. وقت هست که داره نسبت میده میگه شماها دزدید، خب اونجا دروغه. بله، ولی اگر بپرسن که آیا شماها دزدید، این که دروغ نیست، که سوال که توش خبر دادن این نیست که توش دروغ و راست مطرح باشه. یعنی بخوام بگم این سوالی خوندن میتونه خیلی از این مشکلات و گره ها رو باز بکنه و اون هم اونجا اون مسئله غیر اخلاقی رو برطرف بکنه، هم اینجا تو جریان حضرت ابراهیم این ابهام و سوالی که تو ذهنها به وجود میاد که چطور حضرت ابراهیم ولو در همون دوران اولیه خودش یه اعتقاد راسخی پیدا کرده به این که ستاره خدای اوست، یعنی اول ستاره پرست شده، بعد ماه پرست شده، بعد خورشید پرست شده، بعد خدا پرست شده. میگه نه، او ستاره پرست نشد، او پرسید که آیا اینه؟ خب چون همه دارن میگن که این خداست، من به عنوان یه موجود با شعور با فطرت با وجدان من دارم سوال میکنم این یعنی خدای منه؟ بذار ببینم، نگاه میکنم این که غروب کرد، خب این که نمیتونه خدا باشه. یه عده میگن این ماه خدای منه، این خدای منه؟ این خدای منه معنیش نیست که من الان ماه پرست شدم، دارم سوال میکنم، دارم فکر میکنم آیا این میتونه خدای من باشه، بررسی میکنم اینم اینم که غروب کرد اینم نمیتونه خدای من باشه. خورشید ببینید، پس نه ستاره پرست شد، نه ماه پرست، نه خورشید پرست، او حنیف بود. این حنیف خیلی نکته مهمی است در این آیات. او حق طلب بود. حق طلبی لازمش چیه؟ حق طلبی لازمش اینه که آدم بپرسه، فکر کنه، بررسی کنه، به هیچ چیزی تعصب نداشته باشه. نقطه مقابل حنیف بودن تعصب داشتنه. به هر چیزی آدم تعصب پیدا بکنه دیگه حنیف نیست. شما به بالاترین اعتقادات، بهترین، مقدسترین اعتقادات اگه تعصب پیدا کنید دیگه حنیف نمیتونید باشید. چون حنیف یعنی کسی که میگه من اصلا هیچ چیزی غیر از حقیقت برام مطرح نیست، هر چی میخواد باشه، اگه من الان به این نتیجه برسم که حقیقت غیر از اون چیزی است که تا الان فکر میکردم، تا الان بهش اعتقاد داشتم. همه پدران و مادران و خانواده و علما و بزرگان ما همه یه چیزی رو میگفتن، ولی من رفتم بررسی کردم فهمیدم حقیقت این چیز دیگه است. میگم من همون حقیقت برام مهمه. این میشه حنیف، میشه حق طلبی. ابراهیم این روحیه رو داشت، میگه من اصلا برام مهم نیست خانواده‌ام، پدرم، عموم، دیگران چی دارن میگن. اینا همه دارن میگن خورشید پرست و بت پرستی و خدا رو در نظر نمیگیرن، ولی من حنیفم. بذار بررسی کنم. بررسی میکنه به این نتیجه میرسه. بفهم خب میدونم این که سوالی نباشه دو حالت باز پیدا میکنه. یه حالت اینه که سوالی نباشه، جدلی باشه، یعنی با این حالتی که شما الان با این لحنی که الان شما گفتید، یعنی این که اصلا حضرت ابراهیم رو قبول نداشته ولی داره در جدل با اونها، برای اینکه با اونها بفهمونه اشتباه میکنید. به قول شما میگه خب حالا فرض کن من اینو قبول کردم، یه فرض کن اینجا در تقدیر باید بگیریم، ولی به قول شما خب این که او غروب کرد، این که نمیتونست. یه وقت اینجوری معنی میکنیم، خب بله جا داره، این احتمال وجود داره. ولی یه وقت هست که این که سوالی نباشه به این معنا که بگیم حضرت ابراهیم این رو قبول کرده، پذیرفته. یعنی دیده یه عده میگن ستاره خداست، آمده دیده که چه چیز نورانی قشنگی است، گفته آره دیگه همین خداست، بعد ستاره پرست شده ولو یه لحظه. بعد دیده که این افول کرده، گفته نه من الان دیگه ستاره پرست نیستم، حالا ماه پرستم. این خیلی بعیده، این چنین چیزی خیلی بعیده.
استاد هدفش جدل کردن نبود.
بله اگه این دومی باشه دیگه هدفش جدل کردن نبوده، هدفش یه مسیری بوده که او قدم به قدم اول ستاره پرست شده، بعد ماه پرست شده، بعد خورشید پرست شده، بعد خدا پرست شده. این چنین چیزی خیلی بعیده از یه شخصیت بزرگی مثل حضرت ابراهیم که ما اعتقاد داریم اینها در هیچ لحظه از عمرشون دچار انحراف نشدن، اعتقادات باطل پیدا نکردند. چنین کسی که میخواد پیامبر اولوالعزم خدا باشه، این سابقه بت پرستی و ستاره پرستی تو کارنامه‌اش نبوده. ببینید چرا؟ خب ببینید این که نشون دادیم، باز هر دو احتمال رو میشه راجبش مطرح کرد. یعنی اول اشتباه میکرد بعد نشون دادیم، این یه جور معنی کردنه که میگیم این نمیسازه با اون ساختاری که ما از انبیا الهی داریم و اون چه که به ما بیان شده در مورد این که این افراد برگزیده الهی هیچ وقت مشرک نبودند، با این نمیسازه. ولی این که ما نشون دادیم، چنان که در آیات دیگه از قرآن هست که میگه ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما رشد ابراهیم، هدایت ابراهیم از قبل به او دادیم. یعنی از قبل به او دادیم چیه؟ گفتم اینجا باز دو احتماله، یعنی او از اول اصلا این معرفت درست و خداشناسی رو بهش داده بودیم، ولی چون میدید قومش بت پرست و مشرکن، میومد باشون اینجوری جدل میکرد تا متوجهشون کنه. یه احتماله. یه احتمال دوم اینه که ما این رشد رو به او دادیم، معنیش این نیست که از اول او همه چی رو حاضر آماده بهش گفتیم و فقط جدل میکنه. نه، ما این مسیر حنیف بودن و حق طلب بودن رو به او دادیم، یه وجدان بیدار و آگاه رو به او دادیم. این وجدان بیدار و آگاه وقتی با یه موضوع مواجه میشه، بی تفاوت رد نمیشه، میفرسه، به خودش رجوع میکنه، میگه نکنه این خداست، ببینم آیا واقعا این خداست. این سؤاله. وقتی این سؤال مطرح میشه، هیچ کارنامه بدی برای فرد ثبت نمیشه. این اعتقاد به شرک در کارنامهش نیست، این حق طلبی در کارنامهشه که میپرسه این خدای منه؟ نه، این که نمیتونه باشه. این خدای منه؟ اینم نمیتونه باشه. این خدای منه؟ اینم نمیتونه باشه. پس یه نتیجه کلی میگیرم که پس خدای من باید کسی باشه که افول نکنه. که حالا راجع به این که افول نکنه یعنی چی باید صحبت کنم.
این یه نکته تربیتی کنارش هست، چون به نظر میرسه که
برای اینکه اتفاقا جدل زیادی با قومش نکنه، در کنار اونها مثلا به این مسئله هی میخواسته اشاره بکنه، مثل اینکه حالا تو علم جدیدم میگن خیلی با بچه جدل نکن، کنارش باش، بعد یواش یواش مطالب رو مثلا بهش بفهم.
بله، و البته این در صورتی
شما قبلا هم گفتیم این آیه هم نشون دهنده اون میل، اون گرایش
بله، بله. دقیقاً که اون لا احبو حالا بهش اشاره میکنیم. دقیقاً این آیه این بحث جداگانه هم ازش فهمیده میشه، از اون کلمه لا احبو است که حالا راجبش باید صحبت کنیم. ولی علاوه غیر از اون موضوع، این نکته‌ای که شما میفهمیدم نکته دقت خیلی خوبی است که اگر فرض رو بر این بگیریم که در اینجا اون احتمال جدال و جدل حضرت ابراهیم مطرحه، یعنی اون خودش به نتیجه رسیده حالا میخواد قومش رو آگاه کنه، ولی نمیاد از اول بگه شماها اشتباه میکنید همین که من میگم، میاد یه جور همراهی میکنه با اونها، میگه حالا فرض کنیم این که شما میگید باشه، ولی اینش چی؟ ببینید نمیشه، حالا فرض کنیم این که شما میگید باشه، یعنی به جای این که ما نفی کنیم طرف مقابل رو به صورت کامل و اصلا دیگه یه دیواری بکشیم بین خودمون و طرف مقابل که دیگه هیچ ارتباطی نشه برقرار کرد، از اول یه همراهی با او میکنیم، میگیم حالا باشه اگر اینی که شما میگید فرض کنیم درسته، بعد اینجاشو چیکار کنیم؟ او خودش متوجه میشه که الان دیگه ایراد داره و باید از حرفش بر... میشد یه جور دیگه از اول بیاد بگه که ببینید شما غلط میگید من درست میگم، اصلا به حرف شما هم توجهی نمی کنم. این یه شیوه بود که خب اون جواب نمیدم طوری که شما میگید، چون واقعا ارتباط و گفتگو رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. همیشه با گفتگو هست که میشه رشد کرد، با گفتگو هست که میشه تأثیر گذاشت، و گفتگو شرطش اینه که طرفینی باشه، احساس کنم که او هم یه حرفی میتونه بزنه، من هم یه حرفی میتونه بزنم، بعد با هم رد و بدل کنیم تا به یه نتیجه بهتر با هم برسیم. بله بفهم. اون مال مراحل بعده. بله، یعنی اون بعد از این که حقیقت برای اینها روشن شد، بعد از این که از ابراهیم استدلالا رو مطرح کرد، اونها فهمیدن دارن اشتباه میکنن، یه تو گفتگو انجام گرفت، روشن شد حقیقت، حالا طرف مقابل داره چیکار میکنه؟ لجاجت میکنه، حالا طرف مقابل داره عناد میورزه. خب اینجا چه راهی هست؟ آیا بازم باید بشینیم باش گفتگو کنیم؟ دیگه وقتی کسی نمیخواد بپذیره، کسی که خودشو به خواب زده که دیگه نمیشه بیدارش کرد، که آدم خواب رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودشو تعمدن به خواب میزنه، شما هر کاری کنید دیگه بیدار نمیشه. اینجا باید از یه روش دیگه استفاده کرد. اونجاست که از ابراهیم میاد اقدام میکنه، یعنی میاد یک مرحله بعدی وارد میشه، میگه که خب اینا با گفتگو که متوجه حق نمیخوان بشن، خودشون رو حاضر نیستن دست از تعصب، میگن چون پدران ما همه اینجوری بودن ما هم باید اینجوری باشیم، میاد میگه که بذار در عمل من اینها رو با یه جریان مواجه کنم که بلکه به خودشون بیان. میاد تبر برمیداره این بت‌ها رو میشکنه، و بعد وقتی بت‌ها رو شکوند اونها میان بهشون میگن که تو اینجوری کردی بت‌ها رو، میگه که بت بزرگ، چون یه بت بزرگ رو گذاشته بود، تبر رو هم گذاشت رو دوش بت بزرگ، گفتش که این بزرگه این کار رو کرده. باز اینم یکی دیگه از همون مصداقی است که باز میتونیم تو سوالی خوندن آیه اون مشکل رو برطرف کنیم، چون باز از یکی از جاهای دیگه که میگن خب اینجا باز یه پیغمبر خدا دروغ گفت دیگه، داره میگه که بهش میگن که یا ابراهیم تو اینجوری کردی بت‌های ما رو، میگه بت بزرگ این کار رو کرده. خب بت بزرگ این کار رو کرده دروغ هست یا دروغ نیست؟ دروغ دیگه. ولی اگر این رو باز ما سوالی بخونیم، حضرت ابراهیم بگی که بت بزرگ این کارو نکرده، خب بپرسید ازش ببینید این کارو نکرده، این دروغه؟ نه. یعنی داره در واقع یه جوری اینها رو با یه سوالی مواجه میکنه، که این سوال وقتی اینها مراجعه میکنن به وجدان خودشون، گفتن که خب این که بت بزرگ که نمیتونه حرف بزنه، این که نمیتونه کاری بکنه، بعد حضرت ابراهیم گفت اگه نمیتونن اینو حرف بزنن نمیتونی کاری بکنن، برای چی شما اینا رو خدا میدونید؟ خدایی که نبتونه حرف بزنه، نبتونه کاری ازش بر بیاد، که نمیتونه خدا باشه. اینا وجدانهاشون اونجا یه دفعه یه شوک بهش وارد شد، متوجه شدن که دارن اشتباه میکنن، ولی باز دوباره به جای اینکه بیان حنیف باشن، حق طلب باشن، بگن حالا که فهمیدیم تا الان اشتباه میکردیم، بگیم اشتباه کردیم، باشه حق با توست. دیدن اگه بگن که افت داره براشون، بگن نمیدونم تمام اون تشکیلاتی که چیده بودند و ساختار مذهبی که برای خودشون درست کرده بودند و اون درآمدهایی که از بت‌ها حاصل می‌شد، همه اینا میره زیر سوال. بنابراین اینجا باز هوا و هوس اجازه نداد، گفتن حالا که تو این کاری کردی تو رو تو آتش میندازیم و میسوزونیم. این جریاناتی است که حضرت ابراهیم مرحله مرحله پیش رفت. خب
بفرمایید. سه
مورد دیگه نه، اینم حق طلبیه. هر تحقیقی، هر بررسی، اتفاقا ما داریم در روایات که می آمدن بعضی خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله یا اهل بیت، می گفتن که بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. می فرمودن چیه؟ در خدا شک کردیم. گفت آره. می فرمودن این که عین حقیقت طلبی است، این که خیلی خوبه، چیز بدی نیست که اگر کسی فکر کنه و بعد این فکر خودش رو پیگیری کنه. بله، یه نفر در وجود خدا شک میکنه، بعد همونجا توقف میکنه، میگه حالا که من نمیدونم خدا هست یا نه، دیگه ولش کن، حوصله دیگه بقیهشو نه، این دیگه حق طلبی نیست. ولی وقتی کسی در وجود خدا شک میکنه، میگه خب این وجدان من الان برای من یه سوال جدی مطرح کرد، نکنه من هم مثل بت پرستایی که دچار توهماتی بودن، منم الان دچار توهماتی شدم، تحت تاثیر خانواده و جو و دیگران قرار گرفتم، منم دارم میگم خدای نامرئی وجود داره از ماورا. اتفاق این عین انسانیت، عین حق طلبی است که آدم به این چیزا فکر کنه، بعد بره اینو بررسی کنه، ببینه که خب کسایی که میگن خدا وجود داره دلیلشون چیه، من دلیلشون رو بشنوم، کسایی که میگن خدا وجود نداره دلیلشون چیه، دلیل اونا رو هم بشنوم، بعد خودم قضاوت کنم، خودم انتخاب کنم. اگر به فرض، ببینید به فرض، اگر من وقتی یه همچین سوالی برام پیش اومد، رفتم دلیل این رو خوندم، دلیل آتئیست دارم که الان شما ببینید مشالله دارن حسابی کتاب می‌نویسن، فیلم تولید می‌کنن، مستند می‌سازن که ما برای شما اثبات می‌کنیم که خدای وجود نداره، اینا رو هم دیدم، به فرض اگه به نتیجه نرسیدم، نه اینا یه حرفای خوبی اینا می‌زنن، یه حرفای خوبی هم اینا می‌زنن، من که نتونستم به نتیجه برسم، خب بله اونجا آدم توقف بکنه هیچ اشکالی با حق طلبی منافات نداره، بگه من به نتیجه، اصلا موضوع خدا موضوعی است که آدم در موردش به نتیجه نمیرسه، ولمون کن بذار زندگیمونو بکنیم، اصلا ما به این بحثای فلسفی کاری نداریم. ابن نظر واقعا اگه در عملی همچین اتفاقی افت، ولی ما میبینیم اصلا اینجوری نیست. یعنی کسی که بیاد حرفای این برا بشنوه، حرفای اون برا بشنوه، به وجدان خودش رجوع کنه، میبینه وجود خدا براش یه موضوع بسیار روشنی است، خیلی خیلی واضحه، اصلا یه چیزی نیست که بشه در مورد شک کرد. اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، واسه نمیشه شک کرد در این موضوع. بله میشه یه دفعه یه افکاری بیاد یه تردیدهایی رو ایجاد کنه، ولی با یه ذره تأمل اینا برطرف میشه و متوجه میشیم اینایی که الان دارن این همه کتاب مینویسن، حرف میزنن در مورد نفی خدا، اینها موضوع رو اشتباه گرفتن، اصلا دارن یه رجبی چیز دیگه حرف میزنن و علت اصلی اشتباهات و انحرافات اینها بیانهای بدی است که دیندارها راجع به خدا داشتن، مخصوصا مسیحیت. یعنی شما نمی‌بینید که امروز تو دنیای غرب اینقدر مسئله ضدیت با خدا داره تشدید میشه و داره در موردش حرف زده میشه و طرفدار پیدا میکنه، به خاطر اینکه یه خدایی داره نفی میشه که اتفاقا باید نفی شه. یه خدایی است که استدلالای خیلی آبکی خرافاتی توی الهیات مسیحیت در موردش شده، خب آدمای هوشمند با سواد اهل فکر به اون استدلال وقتی فکر میکنن میگن که اینا که حرف قابل قبولی نیست، ردش میکنن. ولی اگر بیان استدلالهای درست محکمی که در این زمینه وجود داره رو اونو مطرح کنیم، این خیلی مشکلات رو حل میکنه. این کتاب علل گرایش به مادیگری شهید مطهری خیلی کتاب خوبی است تو این زمینه، که اون رو اگه این کتاب رو مطالعه بفرمایید، ببینید ایشون چقدر قشنگ موضوع رو تبیین کرده که چرا تو دنیای امروز جوونا اینقدر به سمت بیدینی دارن میرن. نمیشه همش رو انداخت تقصیر جوون، نمیشه همش رو تقصیر بهش بگیم تو چون آدم بدی هستی داری اینجوری فکر میکنی. علتهای دیگه ای داره، علتهاش این اتفاقاتیست که تو دنیا افتاده، این تغییرات نگاه هاییست که به وجود اومده و از اون مهمتر این اشتباهاتی است که ادیان، یعنی متولیان ادیان دارن میکنن، چه در تبیین خداشناسی که خداشناسی خرافاتی رو دارن مطرح میکنن، که یه آدم باسواد اهل فکر میگه من این چیزا زیر بارش نمیرم پس کلشو میذاره کنار، یا اشتباهاتی که در عمل به اسم دین سخت گیری ها و خشونت ها و اجبار ها و نمیدونم بیمنطقی هایی که داره اتفاق میفته، میگن اگه دین اینه ما از اساس دین رو نخواستیم، ایناست باعثش میشه، که حالا اینا یه بحث حاشیه‌ای شد، برگردیم به بحثی که داشتیم. ببینید پس ما در مورد معنی این آیات یک احتمالی رو مطرح کردیم و اون احتمال سؤالی خوندن این عبارت هازا ربی که اینجا سه بار تکرار شده، که به نظرمون میاد خیلی معنا رو بهتر و زیباتر میکنه. به روایات اهل بیت هم که رجوع میکنیم میبینیم این مسئله مطرح شده در کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام، روایتی از امام رضا نقل شده در رابطه با همین آیه که حضرت اونجا فرمودن که این هازا ربی که حضرت ابراهیم در این آیه ازش نقل شده استخباری است. البته اونجا تو روایت امام رضا دو تا نکته آمده، انکاری و استخباری، انکاری و استخباری. اگر امام رضا فقط فرموده بودن اینجا انکاری است، کدوم احتمال یقینی میشد؟ اون که فقط جدلی بوده، حضرت ابراهیم از اول میدونسته و فقط برای انکار این موضوع میگفته هازا ربی، مگه میشه این خدای من باشه؟ ولی ببینید حضرت دارن میفرمایند و استخباری. استخبار یعنی چی؟ یعنی طلب خبر، استفهام، سوالی. پس امام رضا این سوالی بودن رو هم اینجا مطرح کردن، یعنی هازا ربی، این هازا ربی، و هر دو احتمال توش وجود داره. یعنی هم میتونه یک سیر حق طلبانه ای از حضرت ابراهیم باشه که او واقعا این رو سوال کرده، واقعا سوال کرده، همون میتونه احتمال اون انکاریش در واقع تقویت بشه، یعنی این که نه اصلا سوال انکاری بوده، یعنی میدونسته نیست و فقط میخواسته طرف مقابل رو متوجه کنه. خب حالا این معنای ظاهری و ساده آیه، اما بریم راجع به استدلالی که در این آیه مطرح شده. چه استدلالی در این آیه مطرح شده؟ خب بعضی از مفسرین آمدن گفتن که در این آیه برهان حرکت مطرحه. برهان حرکت چه برهانی است؟ برهانی است که ارسطو این برهان رو مطرح کرده، که خود اونچه که ارسطو مطرح کرده قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی ازش شد. یه قرائت ساده، یه برداشت خیلی ساده ابتدایی از حرف ارسطو و برهانی که اسمش برهان حرکته، اینه که ارسطو اومده گفته که ما حرکت‌های مادی و طبیعی که در این عالم داره اتفاق میفته، حرکت مادی و طبیعی یعنی چی؟ یعنی یه ماده‌ای جا به جا میشه، یه جایی هست حرکت میکنه میره یه جای دیگه. ما این حرکت‌های مادی و طبیعی که در عالم هست رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حرکت نیاز به چی داره؟ نیاز به یک عامل ایجاد حرکت، نیاز به محرک داره. تا یک انرژی، یک نیروی برای جسم وارد نشه حرکت نمی کنه. خب پس اگر من یه جسمی رو دارم میبینم حرکت میکنه، پی میبرم به این که یه عاملی این حرکت رو ایجاد کرده، بعد میرم سراغ اون عامل، میگم خب تویی که این حرکت رو ایجاد کردی خودت هم داری حرکت میکنی یا دیگه استادی؟ میبینم اونم داره حرکت میکنه، میگم پس معلوم میشه که یه عاملی آمده اون رو حرکت داده، به اونم مراجعه میکنم. بعد همینطور اگه این سلسله تا بی نهایت بخواد ادامه پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ همون چیزی که در برهان امکان وجود هم مطرح بود به عنوان تسلسل، که یعنی این تا بی نهایت نمیتونه ادامه پیدا کنه، چون بالاخره این مجموعه اجسام متحرک، مجموعه اجسام متحرک یه اول و انتهایی باید براش در نظر بگیریم، دو طرفی باید داشته باشه. خب شما اگر بالاخره این طرف نداشته باشه، انتها نداشته باشه، میبینیم که امکان نداشت این جسمی که الان متحرکه به حرکت در بیاد، چون مثل همون مثالی که در مورد اون ماشین و سنگ زدیم تو برهان امکان وجوب، گفتیم که تا بالاخره وقتی من دیدم این الان این سنگ برداشته شده، نتیجه گرفتم که حتما یه کسی آمده که دیگه کمک کردن خودشو منوط به دیگری نکرده. پس اینجا هم که الان یه حرکت اتفاق افتاده، متوجه میشم که بالاخره یه عاملی آمده که حرکت دادن به این بعدی رو منوط نکرده به این که دیگری او رو حرکت بده. او دیگه حرکت از خودشه یا او دیگه ساکنه. این استدلال ابتدایی است که از حرف ارسطو مطرح شده، که این استدلال به نظر میاد استدلال قوی و کاملی نیست. چرا استدلال قوی و کاملی نیست؟ به خاطر این که ببینید، اولا این حرفی که موجود متحرک تا یه عاملی باعث حرکتش نشه حرکت نمی کنه، امروز با پیشرفت علم و در فیزیک مدرن این حرف باطل شده، رد شده. چرا؟ چون اون تصور قدیمی و سنتی بود که فکر میکردن اجسام اصل درشون اینه که ساکن باشن، یه عاملی باید بیاد بهشون حرکت بده تا حرکت کنن. کی گفته همچه حرف؟ اتفاقا امروز در قوانین ترمودینامیک، در فیزیک نیوتونی این ثابت شده که نه، اتفاقا یه شی میتونه اصل درش این باشه که حرکت کنه، مگر اینکه یه عاملی جلوی حرکتش رو بگیره. یعنی اگر یه شی در متحرک باشه، این تا بی نهایت باید به حرکت خودش ادامه بده، مگر اینکه استکاک، هوا، یه چیزی جلوی حرکتش رو بگیره. اون اینرسی که وجود داره در حرکت همچنان ادامه داره. خب پس این که اصل در اشیا اینه که ثابت باشه، یه حرف قابل قبولی از نظر علمی نیست. ضمن این که خب این که شما میگید که اگر یه موجود متحرک نیاز به یه عاملی داره که این حرکت رو ایجاد کنه و اون عامله دیگه خودش متحرک نباید باشه، چرا نباید باشه؟ اتفاقا اون چیزی که میخواد یه حرکتی ایجاد کنه، خودش هم باید یه حرکتی داشته باشه تا این حرکت رو ایجاد بکنه. اینم وقتی ما با فکر میکنیم باز با عقل سازگار نیست. البته شاید و چه بسا حرف ارسطو به این سادگی و بیپایگی نباشه و اصلا منظور ارسطو از موضوع حرکت، حرکت مادی و طبیعی نیست. منظور او از حرکت چیه؟ منظور او از حرکت تغییره، نه جا به جایی مادی. یعنی ارسطو حرفش حرف عمیق‌تری است. او چی میگه؟ میگه موجودی که تغییر درش اتفاق بیفته. تغییر نشونه چیه؟ تغییر نشونه نیازه، نشونه نقصه. چطور تغییر نشونه نیاز و نقصه؟ ببینید، موجودی که تغییر داره میکنه، این تغییر رو روش فکر بکنید، یعنی یک حالتی رو نداشته، الان با تغییر اون حالت رو پیدا کرده، و یک حالتی رو داشته و با تغییر اون حالت رو از دست داده. خب ببینید، در هر تغییری یک به دست آوردن وجود داره و یک از دست دادن. خب اگر اینجوری فکر کنیم، میبینیم آره این حرف حرف دقیقتر و عمیقتری است، که یه چیزی که یه کمال وجودی، یک دارایی، یک حالت رو نداشته و با تغییر کردن به دست آورده، آیا ما میتونیم یه چنین موجودی رو موجود بی نیاز و بی نقصی بدونیم؟ نه، نمیشه. وقتی فکر کنیم میبینیم که تغییر کردن مساوی است با ناقص بودن، مساوی است با نیازمند بودن. خب اگر این حرف حرف قشنگی است، ولی این حرف قشنگ آیا ما قبلا در موردش صحبت کردیم؟ ما رو یاد یه چیز دیگه میندازه یا نمیندازه؟ ما قبلا یه برهان دیگه ای داشتیم با عنوان برهان امکان و وجوب که یه تعبیر دیگهش هم تعبیر برهان علیت بود که این دوتا یکی بود در عمل و دو زاویه نگاه به یه جریان بود. اونجا جریانی که ما صحبت میکردیم راجبش این بود که ما موجودات عالم رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم همشون نیازمندن، برای به وجود اومدن، برای وجود داشتن نیاز دارن یه کسی اینا رو به وجود بیاره. خب ببینید، اگر منظور از حرکت تغییر باشه و تغییر رو نشانه چی بگیریم؟ نشانه نیاز بگیریم، در واقع حرف ارسطو اینه که ما از این تغییراتی که در موجودات عالم مشاهده میشه پی به نیازمندی اونها میبریم و میفهمیم که یه موجود دیگه باید بیاد این نیاز رو برطرف کنه تا این وجود داشته باشه. به خود اون موجود که مراجعه میکنیم اگه باز ببینیم او هم درش تغییر ایجاد میشه و این تغییر یعنی یه چیزی رو از دست میده، یه چیزی رو به دست میاره، بعد متوجه میشه پس اینم موجود نیازمندیست، اینم نمیتونه بی نیاز باشه، نمیتونه خود به خود باشه، پس یه چیزی او رو به وجود آورده. خب این میشه همون برهان علت و معلول، همون برهان امکان و وجود، یعنی یه برهان جداگانه متفاوتی از امکان و وجود در اصل نیست، اما یک نگاه متفاوتی به اوست، یه جوری ملموستره، یه جوری واضحتره. پس ببینید، اگر حرکت رو به معنی تغییر بگیریم و دقت داشته باشیم که هر جا تغییر وجود داره نقص و نیاز وجود داشته باشه، خب اینجا میفهمیم که موجودی که تغییر درش باشه حتما نیازمنده و حتما نیاز به علتی داره که نیاز او رو برطرف کنه. حالا آیا اون موجودی که این نیاز رو برطرف کرده خودش دوباره نیازمند هست یا نیست؟ اگر شما بگید این موجود هم خودش نیازمنده، میگیم پس اگه اون نیازمنده چجوری تونسته نیازی رو برطرف کنه؟ پس ما یه موجودی میخواییم که دیگه خودش نیازمند نباشه تا این به وجود اومده باشه. بله، اینجوری ثابت میشه. هم اگر ما اینجا مسئله دور و تسلسل رو در نظر بگیریم دقیقا میشه همون برهان امکان وجوب یا علیت. اگر نه، نگاه قرآنی که ما اونجا بهش رسیدیم، اگه خاطرتون باشه در نگاه قرآنی اصلا دور و تسلسل مطرح نبود. چرا؟ چون قرآن یه نگاه عمیق‌تری داشت و اون هم این بود که به امکان و وجوب قرآن، اصلا شما می‌بینید هیچ جای قرآن امکان مطرح نشده، وجوب مطرح نشده، بلکه چی مطرح شده؟ غنا و فقر مطرح شده. خیلی نکته دقیقی است. در قرآن ما هیچ جا نداریم که بگه خدا واجب الوجوده، بلکه گفته خدا غنیه و الله غنی حمید. این غنی بودن با واجب الوجود بودن اگه بهش دقت شمینیم قرآن عمیق‌تر از فلسفه داره حرف میزنه، دقیق‌تر از فلسفه داره حرف میزنه. چون واجب الوجود شما باید یه ماهیتی رو در نظر بگیری که یه عاملی باعث وجود شده باشه، بعد واجب الوجود شده، بعد میای میگی که خب اگر این سلسله بی انتها باشه نمیشه، پس ما یه واجب الوجود به ذات باید در نظر بگیریم. ولی قرآن داره میاد میگه که نه، اصلا شما به ماهیت چه کار دارید؟ میگین این موجود یا نیازمنده یا بی نیازه. اگر نیازمنده پس یه بی نیازی باید نیاز رو رفع کرده باشه، اگر بی نیازه که خب ثابت شد همون غنی مطلقی است که ما دنبالش میگشتیم. حالا این بحث رو من دیگه واردش نمیشم، فقط اینجا الان میبینیم در برهان حرکت معنایی که ما میتونیم از برهان حرکت برداشت کنیم، اگر بیایم به جای این که منظورمون از حرکت رو حرکت طبیعی و مادی در نظر بگیریم به معنی جابجایی و تحرک، بلکه بیایم مگه منظور چیه؟ تغییر پیدا کردن. حرکت یعنی تغییر. بعد وقت تغییر رو نشانی نیازمندی بگیریم، وقت اینجا بر میگرده این برهان به برهان امکان و وجوب، یا به تعبیر دقیق تر به برهان غنا و فقر، فقر و غنا، که حالا اون بحثش رو قبلا انجام دادیم. خب پس اگر این باشه، با این نگاه ما به این آیات قرآن، به آیات سوره انعام دقت کنیم که اینجا حضرت ابراهیم این فلما افلایی که گفت، گفت لا احب الافلین، منظورش اینه که چیزی که افول کنه یعنی چیزی که چی کنه؟ تغییر کنه. دقت میکنی؟ یعنی حضرت ابراهیم میگه که چرا ستاره نمیتونه خدا باشه؟ چون من میبینم این افول کرد. افول کرد یعنی چی کرد؟ تغییر کرد. یعنی موجودی که بی نیاز و بی نقص باشه و او پدید آورنده من و آسمان و زمین و بقیه موجودات باشه، و اگه او خودش بخواد نیازمند باشه که نمیتونه این کار رو انجام بده، نمیتونه این نیازها رو رفع کنه، خودش باید بی نیاز باشه. من دارم میبینم این ستاره داره درش تغییری اتفاق میفته، یعنی از پرنوری به کم نوری و بعد خاموشی داره میره. حالا این خاموشی با یه نگاه خیلی خیلی ساده تصور کنیم الان این ستاره از بین رفت. این نگاه که نگاه علمی نیست که، ستاره که از بین نمیره، بلکه چی میشه؟ جا به جا میشه، جاش عوض میشه، و چون جاش عوض میشه دیگه الان من نورش رو نمیبینم. خب بازم داره چه اتفاق میفته؟ بازم داره تغییر اتفاق میفته. یعنی اون یک جایی رو که داشت داره یه جای دیگه ای رو به دست میاره، پس اون جای جدید رو قبلا نداشت. برای رسیدن به این جای جدید نیازمند یک عاملی بود که او رو به این جای جدید برسونه و این دارایی جدید رو بهش بده. خب پس من میفهمم چیزی که افول کنه یعنی چیزی که تغییر کنه این بی نیاز نیست. این یک نگاه. با این نگاه ما برهان مطرح شده در این آیات رو میگیم برهان حرکت، و برهان حرکت هم منظورمون برهان چیه؟ تغییره. که تغییر رو هم باز میگیم منظورمون چیه؟ نیازمندیه، که آخرش برمیگرده به هم برهانای قبلی. میبینیم اصل یه چیزی بیشتر نیست. یه جور دیگه هم میشه اینجا معنی کرد حرکت رو، اون اینه که ما میتونیم در تغییر غیر از این که مسئله نیاز رو مشاهده میکنیم، مسئله حادث بودن رو هم مشاهده کنیم. یعنی با دقت در تغییر، یه وقت ما در یه موجودی که تغییر میکنه دقت میکنیم، به این نتیجه میرسیم که این که تغییر میکنه پس نیازمنده تا این تغییرات درش به وجود بیاد. یه وقت در یه موجودی که تغییر میکنه دقت میکنیم، میگیم خب چیزی که تغییر کنه آیا میتونه ازلی باشه؟ میتونه همیشگی باشه؟ دقت کنید این دوتا موضوع متفاوتی است. اینم باز یه مسئله است که برای وجدان انسان معنا داره، آدم میتونه ازش نتیجه های خیلی مهمی بگیره. من ببینم چیزی تا کوچکترین تغییری درش اتفاق افتاد، بلا فاصله وجدان من نتیجه گیری میکنه چیزی که تغییر میکنه نمیتونه همیشگی باشه، ازلی و ابدی نیست. یه مثالی اینجا میزنن که مثال جالبی است. ببینید من اگر مثلا یه چراغی روشنه و مثلا این چراغای قدیمی که بود که اون سوختش نفتش توش چی بود؟ پیدا بود. اگر من ببینم یه چراغی اینجا الان داره روشنه، آتش داره و یه سوختی رو داره از این مخزنش دریافت میکنه و میسوزونه، اگه یه نفر بیاد به من بگه این سوختی که شما میبینید تو این مخزن هست از ازل تا الان داره این آتش رو روشن نگه میداره، همیشه این سوخت بوده و داشته این رو آتش روشن نگه میداشته، من میگم خب چه جالب، بذارید ببینم سوختشو. یه مدتی نگاه میکنم سوخت رو، نگاه میکنم این نفتی که تو این چراغ هست بعد از یه مدت یه ذره کم شد، یه ذره مقدارش تغییر کرد، بلا فاصله میگم چی؟ میگم این چه حرف مزخرفی شما دارید میزنید که این سوخت همیشه بوده؟ دارید بی خود حرف میزنید، این سوخت همیشه نمیتونسته باشه. میگه شما چرا میگی نمیتونسته باشه؟ ببین الان که هست، قبلا هم بوده. میگم من همین که دیدم یک ذره از این سوخت کم شد، به این نتیجه میرسم که بالاخره این زمان طولانی بی نهایت ازلی رو شما ادامه بده. خب این ذره ذره کم شدن ها یه وقت باید باعث چی میشد؟ تموم شدنش میشد دیگه. نمیشه که یه چیزی که درش تغییر به وجود میاد همیشگی باشه. این آنتروپی که به اصطلاح علمی میگن در موجودات هست، این اصل کهنسالی آنتروپی که مثلا میگن انرژی بیشتر به تدریج کم و کمتر میشه، یا مثلا یه مثال ملموسش اینه که گرما، موجودی که گرما داره، یه جسمی که گرمی درش هست، به تدریج این گرمای خودش رو به اطراف خودش منتقل میکنه، از خودش کم میکنه، به گرمای اطرافش اضافه میکنه. یعنی در طول زمان گرمای و دمای یک شی به تدریج با اطرافش چی میشه؟ هماهنگ و مساوی میشه. این گرمای خودش رو میده، اون سرمای اونها رو کم میکنه تا نهایتا دمای اینها یکسان میشن. خب اگر یه همچین اصلی از نظر علمی هم ثابت شده، کاملا هم وجدانی است و قابل قبوله، وقتی هم از نظر فلسفی و فکری ما به این توجه میکنیم، میبینیم نمیشه چیزی که تغییر میکنه ازلی و ابدی و همیشگی باشه. این اصلا قابل از نظر علمی هم ثابت شده که انرژی وقتی منتقل میشه، اگر الان یه کسی بیاد بگه این خورشید رو میبینید، این خورشید از ازل در حال تابیدن بوده، یه دانشمند، یه ستاره شناس، یه فیزیکدان یه همچین حرفی رو میتونه قبول کنه؟ یه فیزیکدان میگه ببینید این خورشید رو که من دارم بررسی میکنم یه توده ایست که یه انرژی بسیار بالایی رو داره از خودش ساطع میکنه و این انرژی داره دائما او رو چیکار میکنه؟ کوچیک و کوچیکتر میکنه. و الان از نظر علمی حتی میشه محاسبه کرد و با دقت اعلام کرد که خورشید چند سال دیگه انرژیش تمام میشه. خب چیزی که میشه حتی الان محاسبه کرد، گفت به خاطر اینکه ما داریم میبینیم این تغییرات در خورشید داره اتفاق میفته و این انرژی کم 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 از بین میره و تموم میشه، خود این ثابت میکنه پس این خورشید هم نمیتونه از ازل این انرژی رو، پس حتما یه جایی این خورشید به وجود اومد. یعنی ما این سیر زمان رو بریم عقب، بریم عقب، بریم عقب، میلیاردها میلیارد سال بریم عقب، به یه جایی میرسیم که میفهمیم یه خورشید قبلش وجود نداشته. این از نظر علمی هم ثابت میشه. چی ثابت میشه؟ حادث بودن این موجودات. یعنی این که جهان مادی، جهان متغیر، جهانی که توش کم و زیاد اتفاق میفته، هم از نظر فلسفی هم از نظر علم جدید یقینا ما میفهمیم که این یک ابتدایی داشته که قبلش وجود نداشته. حالا قبلش چی بوده؟ یه چیز دیگه بوده، یه جهان دیگه بوده، یه اتفاقات دیگه بوده، یه انفجاری باعث شده مثلا این خورشید به وجود بیاد. حالا قبل اون انفجاری چی بوده؟ ممکنه یه چیزای دیگه بوده. خب این که این نبوده به خود سری میشه، برای ما ثابت میشه که این جهان حادث است، این موجودات حادثه. حالا برگردیم به این آیه‌ای که در موردش صحبت میکردیم. حضرت ابراهیم اینجا در واقع با وجدان و فکر سرشار از دقت و هوش خودش داره میگه که من وقتی دارم میبینم که این خورشید با همه درخشانیش، با همه زیبایی و بزرگیش، میبینم این هم غروب کرد. غروب کرد یعنی یه تغییری درش اتفاق افتاد، جا به جا شد، پس معلومه این هم یه موجودی نیست که از ازل بوده باشه. چیزی که تغییر کنه حتما حادثه، حتما اول داره. خب چیزی که حادث باشه و اول باشه میتونه اون خدایی باشه که وجدان من در پی او بود؟ اینم نمیتونه، چون وجدان من داره میگه که تو یه خدای بی نیاز بی انتهایی داری که هیچ نقصی درش نیست، در حالی که این خورشید وقتی من بهش دقت کردم دیدم این یه اولی داشته، وقتی اول داشته یعنی پس نیازمند بوده یه کسی او رو به وجود بیاره، یه ابتدایی وقتی نیست هست شدنش نیاز به یک علت و عامل داره. خب اگر اینجوری به این آیه و به این حرکت و تغییر دقت کنیم، ما میتونیم بگیم برهانی که در آیه سوره انعام مطرح شده اسمشو بذاریم برهان حدوث. یعنی اینجا در واقع حادث بودن عالم ستاره و ماه و خورشید مورد توجه حضرت ابراهیم قرار گرفته، حادث بودنش مورد توجه قرار گرفته. ولی خب اینجا ممکنه یه کسی بگه که خب اگر حادث بودن مورد توجه قرار گرفته، چرا حضرت ابراهیم همون موقعی که این طلوع کرد طلوع رو مورد توجه قرار نداد، افول رو اینجا مورد توجه قرار داد؟ چون خود طلوع کردن هم نشانه چیه؟ نشانه تغییره. خب همون که میدید این طلوع کرده، خود طلوع رو باید میگفتش که من دارم میبینم چیزی که طلوع میکنه، این معلومه که حادثه، تغییر کننده است، نیازمنده، پس باید اولی داشته باشه. خب اینجا گفتن که به خاطر اینکه غروب خیلی ملموستر و واضحتر برای حتی عوام مردم این نیازمندی و حادث بودن رو نشون میده. بله دقیقا طلوع هم همین حالت رو داره، اما غروب روشنتره، اگر نه هیچ فرقی بین طلوع و غروب در این موضوع نیست. هم طلوع میتونه همین نکته رو برسونه، هم غروب میتونه. وقتی من میبینم یه چیزی طلوع میکنه، پس معلومه این حادث یه اولی داره. چیزی که غروب میکنه هم حادثه و یه اولی داره. ولی برای مردم عادی، برای عموم مردم، وقتی میخوایم بگیم یه چیزی چیز نیازمنده ناقصی است، اگه من بگم ببین غروب کرد بهتر متوجه میشه، یا بگم ببین طلوع، و همه میگن آره چیزی که غروب کنه یعنی از بین رونده است، پس این خیلی نیازمنده. ولی این که بگیم چیزی که طلوع کرد، یه مقدار نیاز به دقت و بررسی بیشتری، ذهن‌های آماده تری نیاز داره که از طلوع پی به چی ببرن؟ به نیازمندی ببرن. میگن خب ببین طلوع کرد دیگه، پس هست. میگم نه، ببین وقتی غروب کرد پس معلوم میشه این نیازمنده، رفتنی است، این نمیتونه خدا برای ما باشه. ببینید این استدلال به با توجه به تغییر رسیدن به این نکته که حادثه و یه اولی داره، در روایات ما هم مطرح شده. در کافی جلد 1 صفحه 191 حدیثی هست از امام صادق علیه السلام که در گفتگو و محاجهی که با ابن ابل اوجا داشتن، عبدالکریم ابن ابل اوجا یکی از کسانی بود که منکر خدا بود در زمان از امام صادق، و گفتگوهای مفصل و خیلی منطقی و صمیمانه امام صادق با منکرین خدا داشتن، هیچ کدوم تو هیچ جریانی هم نمی‌بینیم حضرت تندی کرده باشن، اهانت کرده باشن، میگن این حرفا چیه تو می‌زنین، نشستن منطقی صحبت کردن. یکی از اونها جریاناتی است که باز اینجا در کافی، در کتاب توحید کافی نقل شده، که ابن ابی الاوجا از حضرت میپرسه مد دلیل علی حدوث الاجسام، چون کسی که خدا رو قبول نداره ناچاره بگه که این جهان هیچ وقت ابتدا نداشته، چنانکه امروز هم آتئیست ها این حرف رو میزنن، میگن این جهان ابتدایی نداره، شما هرچی برید عقبتر همین جهان مادی بوده، ولی یه اتفاقاتی میافتاده، یه انفجاراتی توش میشده که آخرش رو دین. حالا ابن ابل اوجا داره همین سوال رو مطرح میکنه، میگه من از کجا بدونم که این اجسامی که تو این عالم هست حادثند، ابتدا دارن، قبلا نبودن؟ دلیلی که حضرت میارن چیه؟ میفرمان انی ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا و اذا ضم الیه مثله صار اکبر. حضرت میگن شما دقت کن، من وقتی دقت میکنم اینجوری میبینم هیچ چیزی از اجسام این عالم رو، موجودات این عالم طبیعت رو من پیدا نمیکنم، چه کوچیک چه بزرگ، چه حالا یه ذره اتم رو شما در نظر بگیر، چه اجرام بزرگ آسمانی و این کرات بسیار بزرگ و کهکشان ها رو در نظر بگیر، فرق نمی کنه هر کدوم رو در نظر بگیری، اذا ضم الیه مثله صار اکبر. شما اگر مثل خودش رو کنارش ضمیمه کنی، توش تغییر به وجود میاد یا نمیاد؟ تغییر به وجود میاد، بزرگتر میشه. و فی ذالک زوال و انتقال من الحالت الاولى. خب وقتی یه چیزی بزرگتر شد، یعنی حالت قبلی خودش رو از دست داد، خب زوال و انتقال از حالت اول، ولو کان قدیمن ما زال ولا حاله، چیزی که قدیم باشه، ابتدایی نداشته باشه، ازلی باشه، این نباید از بین بره، نباید حالتش عوض بشه. وقتی من تغییر رو مشاهده میکنم، زوال یک حالت قبلی رو مشاهده میکنم و ایجاد یک حالت جدید رو میبینم، به چه نتیجه میرسم؟ میگم لأن الذی یزول و یحول یجوز ان یوجد و یبتل، چیزی که زائل شدنی است، حالتش عوض شدنی است، این میتونه ایجاد شه، میتونه از بین بره. فیکون به وجودهی بعد عدمهی دخول فی الحدث، خب این وجود پیدا کردن بعد از نبودن یعنی حادث شده دیگه. و فی کونهی فی الازل دخوله فی القدم، ولی شما از یه طرفی هم میگی این موجودات ازلی هستند، وقتی ازلی هستند یعنی این که همیشه بودند، از یه طرف هم میگی این تغییر میکنه، چیزی که تغییر میکنه یعنی پس یه حالت جدیدی برش ایجاد شده، پس میتونه باشه و میتونه نباشه و این تناقضه. ولن تجتمع صفت الازل والعدم والحدوث والقدم فی شیء واحد، عقل ما نمیتونه بپذیره که یه چیزی هم ازلی باشه هم نباشه، یه چیزی هم حادث باشه هم قدیم باشه، این تناقضه که ما گفتیم بدیهی ترین چیزی که وجدان ما میفهمه عدم اجتماع نقیزه اینه. ببین استدلال کاملا عقلی و فلسفی که امام صادق علیه السلام مطرح میکنن و این نشوندنده خیلی مطالبی است که در مکتب اهل بیت همین استدلال کاملا عقلی و منطقی مبنای گفتگوها قرار میگیره. خب این نکته ای بود که ما در بررسی این آیات شریف به دست آوردیم و فهمیدیم که قرآن یکی دیگه از استدلال هایی که در رابطه با موضوع خداشناسی و اثبات خدا مطرح کرده، ولی از قول حضرت ابراهیم مطرح کرده و این نقل کردن به معنی تایید این استدلاله و حرف قرآنه، اینی که قرآن داره ما میگه که شما به تغییراتی که در عالم اتفاق میفته توجه کنید، این تغییرات نشون دهنده اینه که یک حقیقت بی تغییر بی نیاز همیشگی وجود داره که داره این حوادث رو رقم میزنه. این برهانی است که با دو زاویه نگاه ما گفتیم میتونیم اسمش رو بگذاریم برهان حدوث یا برهان حرکت، و دیدیم هر دوش هم بازگشتش به همون امکان وجوب و علیته. اما چرا جداگانه مطرحش کردیم؟ به خاطر اینکه یک زاویه نگاه ملموستر در این استدلال وجود داره. برهان امکان وجوب علیت خیلی انتزاعی و خیلی فلسفی و خیلی فکری است، ولی برای عموم مردم وقتی بیایم اینو ملموسترش بکنیم، میایم میگیم از طریق حرکت ها و تغییرات که نشان دهنده هم نیازمندی است حرکت، هم نشان دهنده حادث بودن و قدیم نبودنه، شما میتونید پی ببرید به وجود یک حقیقت قدیم بی نیازی که این عالم رو پدید آورده. بعضی از بزرگان ما، از مفسران عزیزی که حالا این تفسیرهای موضوعی در رابطه با خداشناسی رو نوشتند، این آیات رو تحت عنوان برهان محبت مطرح کردند، گفتن این برهان برهان محبته، نه برهان حرکت، نه برهان حدوث. گفتن چون برهان حرکت که خود ما دیدیم استدلال ارسطو استدلال کاملی نبود، بنابراین این رو برهان حرکت ما نمیدونیم. از طرفی هم گفتن که مردم اون زمان خدا رو قبول داشتن، اشکالشون در چی بود؟ در شرک به خدا بود و خدایان دیگری کنار خدا قرار می دادن. حضرت ابراهیم اینجا آمده میگه که شما ببینید محبتتون آیا به اون کسی که زائل شدنیست جلب میشه یا جلب نمیشه. ولی واقعیت نه، من هرچی فکر کردم دیدم که تو این آیه محبت محور استدلال نیست، واقعا اون زوال و حرکت و تغییر محور استدلاله. حالا شما میخوای اسمشو بگذارید حرکت، میخوای اسمشو بگذارید حدوث، ولی این که ما بگیم این برهان برهان محبته به نظرم حرف تمامی نیست. بله یک نکته ای اضافه تر از اون استدلال ما تو این آیات داریم میبینیم. یعنی غیر از این که حضرت ابراهیم دارن این استدلال فلسفی و منطقی دارن مطرح میکنن بر پایه زوال و تغییر و اثبات میکنن یک موجودی که او زوال و تغییر نداره رو، علاوه بر اون دارن میگن که بدونید این فطرت شما هم گرایش به یه حقیقت بی انتهایی داره که همون برهان فطرتی است که قبلا در موردش اشاره کرده بودیم، در جوش صحبت کرده بودیم که این خداشناسی فطری است، در وجود ما میل به بی انتها هست و این زمیمه شده به این برهان، زمیمه شده به این برهان، نه اینکه محور برهان رو ما بگذاریم بر محبت خداوند. یه بحثی هم اینجا به عنوان فقط یه اشاره عرض میکنم، چون بحث بسیار پیچیده و مفصل فلسفی است که آیا این جهان حادثه است، یعنی اینکه یه ابتدایی داشته که وقتی ما میریم در زمان قد عقبتر به یه جایی میرسیم که دیگه این جهان وجود نداشته، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، چنان که اینجوری گفته میشه در فهم عمومی و عوامانه، که خب یه اختلاف و دعوای تاریخی مفصلی بین فلاسفه و متکلمین در این زمینه وجود داره. فلاسفه میگن اصلا معنی نداره شما بگید یه زمانی بود که خدا بود و هیچ چیزی نبود. متکلمین، محدثین، اهل حدیث میگن نه، اتفاقا در احادیث ما فراوان مطرح شده که خدا بود و هیچ چیزی نبود، بعد خدا اراده کرد که جهان رو بیافرینه. حالا اینا بحثای مفصلی داره که اصلا شاید در حد فهم و درک ما نباشه و واقعا هم توش به نتیجه روشنی ما نتونیم برسیم، ولی میخوایم بگیم این دعواها هیچ تأثیری در این بحثی که ما داریم میکنیم نداره، چون بالاخره حادث بودن رو که متکلمی میگن جهان حادث زمانی است، یعنی یه زمانی بوده که جهان نبوده فقط خدا بوده، فلاسفه میگن که جهان حادث ذاتی است نه زمانی، یعنی اینکه این موجود نمیتونه بدون یک موجود بی نیاز به وجود اومده باشه، ولی این موجود میتونه همیشه هم بوده باشه، چنان که فلاسفه میگن چون خدا از ازل فیاض و خلاق بوده همیشه مخلوق هم داشته، که اینا میخوام میگم اینا بحثاش متفاوته و لزوم عرض میکنم اصلا واردش نمیشه. بالاخره فکر انسان رو که نمیشه محدود کرد، انسان آره سودی بر عمل برای ما نداره ولی نتیجه علمی داره دیگه، کسی هم که دوست داشته باشه این بحثای علمی رو خب دوست داره بدونه و وارد بحث میشه بررسی میکنه و نمیشه بهش گفت چرا شما میخوای بدونی، میگه من دوست دارم خب اگه اینجوری شما بخواید بگید مثلا اینکه الان یه ستاره شناس هم میره ستاره ها رو مطالعه میکنه چی به دست میاد؟
واقعا چیزی به دست
نمیاد، ولی بالاخره انسان فطرتا دوست داره بدونه. ولی یه بحثی در فلسفه مطرح شده که ملا صدرا این رو در حکمت متعالیه مطرح کرده تحت عنوان حرکت جوهری، که اگر اون حرکت جوهری که ملا صدرا اثباتش کرده درست باشه، که الان باز ما واردش نمیشیم، خیلی بحث مفصلی است، نمیگیم درسته یا نمیگیم درست نیست، ولی اون یه حرف قشنگی است اگه درست باشه، که اون میگه که جهان لحظه به لحظه داره به وجود میاد. این خیلی حرف متفاوت میشه. تمام اون دعواها این بود که میگفتن آقا ما میتونیم یه زمانی رو در نظر بگیریم که جهان نبوده باشه و بعد به وجود اومده باشه. ملا صدر میگه اصلا این دعواها رو ول کنید، هر آن این جهان داره یه جهان جدیدی به وجود میاد، یه حرکت جوهری در هستی است که آن به آن داره این جهان آفریده میشه. این جهانی که این آن هست با جهانی که آن بعدی هست فرق داره، یه جهان دومی است و یک آن اگر خدا این فیض خودش رو قطع کنه، مثل این برقی که الان این چراغ ما احساس میکنیم روشنه دیگه، در حالی که لحظه به لحظه داره برق بهش وارد میشه، یک آن اگر این برق قطع شه دیگه روشن نیست، آن به آن داره برق به این میرسه، این جهان هم آن به آن داره ایجاد میشه. اگر این باشه دیگه اون حادث بودن و برهان حدوث دیگه خیلی خیلی ملموستره، یعنی این که بالاخره این جهانی که این آن داره به وجود میاد به وجود آورنده میخواد یا نمیخواد. و یعنی اگر اون حادث بودن رو به معنی حادث زمانی بگیریم، میگیم بالاخره یه زمان این جهان به وجود اومده، به وجود آورنده میخواسته یا نمیخواسته. بر بفهم خب همین فلاسفه اونجا خیلی میگم بحث مفصله که از اول وجود داشته، ولی از اول وجود نیازمند بوده. مثالی که میزنن فلاسفه، میگم من نمیخواستم وارد این بحث هم، چون شما سوال کردید، میگن شما ببینید وقتی شما کلید رو دارید توی در میچرخونید، عامل چرخیدن کلید در در چیه؟ دست شماست. خب اینجا الان ما میگیم اول دست چرخید بعد کلید چرخید، یا نه این چرخیدن همزمانه، با این که همزمانه، ولی چرخیدن اون کلید نیازمند چرخیدن دسته. یعنی میگن این نیاز، نیاز رتبی است، نیاز ذاتی است، نه نیاز زمانی. اصلا قابل فرض نیست زمانی رو شما در نظر بگیرید که خدا باشه و چیزی غیر خدا نباشه، چون خود اون زمان مخلوق هست یا مخلوق نیست؟ ها؟ خود زمان باید مخلوق باشه. اگر شما زمانی رو در نظر بگیرید که خدا باشه، اصلا زمان یعنی چی؟ در جایی که ماده ای نباشه، مخلوقی نباشه، اصلا زمان معنی داره؟ ببینید اصلا وقتی آدم بهش فکر میکنه، میبینه فکر دیگه خیلی دچار حیرت میشه. بنابراین اصلا واردش نمیشیم. بله، ظاهر آیات و روایات دقیقا همینه. به خاطر همین هم هست که متکلمین اهل حدیث به شدت با این حرف فلاسفه مقابله میکنن و حتی تکفیر میکنن فلاسفه رو، میگن شما دارید میگید که این جهان همیشه بوده، پس دیگه نیازی به خدا نیست. ولی فلاسفه میگن نه، شما دقت کنید به حرف ما میگیم این جهان همیشه بوده ولی همیشه نیازمنده خدا. چون جهان نیازمند اگر خدایی نداشته باشه، خدایی بی نیازی نداشته که نمیتونسته به وجود داشته باشه، ولی چون این خدا همیشه از ازل خلاق و فیاض بوده و لطفش محدودیتی نداشته. یه تعبیری شاید متعالی دارن که حالا یه خود حالت چی داره دیگه، حالت دیگه مزاح و تمسخر و اینا داره، میگه اینا متکلمین فهم میکنن مثلا خدا یه موجودیه داشته چرت میزده، بعد یه دفعه چرتش پیدا گفت حالا یه دنیایی هم خلق کنیم مثلا. حالا میخوام بگم این دعواها بوده و ما هم وارد این دعوا اصلا نمیشیم، واقعا هم قضاوتی نداریم، فقط میگیم که این حرف که فلاسفه گفتن بالاخره یه حرفی است، قابل بررسی است.
بله. این سخن مولا صدر میگن جهان لحظه به لحظه به وجود میاد، میتونه به این آیه قرآن برگرده که خداوند هر لحظه در کار نیست؟
دقیقاً این رو هم شاهد میارن، کل یوم هو فی شأن که در سوره الرحمن آمده. اونا میگن خود همین یکی از در واقع معانی عمیقش همینه که آن به آن خدا داره خلقت رو ایجاد میکنه. کل یومن، یوم اینجا به معنی شبانه روز که نیست، به معنی لحظه آن دور است.
دنیا هیچ وقت خلق و نابود نمیشه، همه چی مثلا در مورد تغییره
ماده و انرژی. بله، میگن هیچ وقت ایجاد و یا نابود نمیشه. اینم میتونه در واقع یکی از شواهدی باشه که اگر مایل بودید تو این زمینه بیشتر مطالعه کنید، کتاب توحید شهید مطهری تو این زمینه خب حرفایی داره. ولی خب شهید مطهری از نگاه فلسفی، چون ایشون خودشون یه فیلسوف بودند و اهل فلسفه بودند، با اون نگاه این مطرح کردن.
استاد میخواد که کتاب شهید مطهری درس بده، واقعا سنگینه کتابش.
البته فرق داره کتاب دلوقتي. کتاب توحیدشون
من دارم خیلی کتابش واقعا هر پاراگراف چندی ها آفرم میگرم بسرم کنم میگم چند روز بشیم.
نه کتاب توحیدشون باز یه مقدار ساده تره، چون عمومی تر گفتن. مثلا اصول فلسفه و روش رئالیسمشون، خب جلد پنجم، اونجا خب خیلی عمیق این بحثا مطرح شده، ولی تو کتاب توحیدشون خب یه مقدار روانتر و واضح. نه نه، جهان بینی توحیدی اصلا مقدماته، وارد بحثای اصلی نشدن، ولی کتاب توحیدشون اونجا مفصلتر و دقیقتر این مسائل مطرح شده.
کتاب صوتی من گوش میکردم از فلورانس اسکاول فکر میکنم، بعد این خیلی در مورد مثلا مدیتیشن رو صحبت میکردن، هی از مثلا یه جمله که میگفت یه
دلیل از مثلا انجیل میاد و یه جمله. بعد من دیگه گوش نکردم، بودم یعنی چه وقتی ما خودمون این همه آیات روایت داریم چرا من باید اینو گوش بکنم؟ البته خیلی صحبت قشنگی.
چرا خب مگه اشکالی داره از تورات انجیل رو چیز خوب استفاده کنم؟
ببینم این تعصب به خرج دادن.
بله تعصب به خرج دادن دیگه. ببینید بله دیگه، ما از هر حرف مگه خود اهل بیت به ما نگفتن که حکمت رو ولو از منافقین بگیرید، اطلب العلم ولو به سین، مگه ما نگفتن از چین هم شده برید این چیزی رو یاد به حرف خوب رو؟ که ما فقط بحث اینه که ما متوجه این باشیم، اینا هم نه با تعصب ما اینو میگیم، اینا هم با استدلال منطقی به این نتیجه رسیدیم که غیر معصوم حرفش 100% قابل قبول نیست. بنابراین اگه ما از غیر معصوم، هر کی میخواد باشه، فیلسوف میخواد باشه، شاعر میخواد باشه، عارف میخواد باشه، مسیحی میخواد باشه، زرتوش، هر کی میخواد باشه، از غیر معصوم حرفی رو شنیدیم، همیشه یک گارد دفاعی در مقابلش برای خودمون داریم که ممکنه این حرف اشتباه هم باشه. بنابراین من 100% به حرفش اعتماد نمی‌کنم. ولی وقتی یک حرفی رو قرآن میزنه، یه حرفی رو معصوم میزنه، من دیگه گارد دفاعی در مقابلش نه خودم راحت در اختیار میگذارم، میگم هر چی او بگه حتما درست.
خیلی جالب بود، من در حین اینکه کار خوب میکردم نگذاشتم.
نه خیلی، حرف خوب رو همیشه یاد بگیریم.
نه
نه نه، حرف خوب همیشه خوبه. باید دادم اون حنیف بودن گفتیم، یعنی حق طلب باده باشه، ولی حواسمون باشه که بالاخره حرفای آدم ها، محیط هایی که توش قرار میگیریم، اون کسی که به حرفش دل میسپریم، کم کم در وجود ما اثر میگذاره. اگر ما دل نسپریم به کسی،
من ترسش اینه.
آره نه، شما همیشه با یه گارد دفاعی بگین این حرفای خوبه شما من استفاده میکنم، حرفایی که یه ذره شک کنم که درسته یا نه فوری میرم مراجعه میکنم اینم قرآن و حدیث اینو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. خب حرف خوبه استفاده کنیم، چرا استفاده نکنیم؟ خب موفق باش. بفهم
یه حرکتی ما توی خب جهان داریم دیگه، حالا منظومه شمسی، کهکشان راه شیریه، بعد خود اینها وارد کهکشان‌های بزرگتری میشه که الان هم ثابت شده همه اینها به نوعی حرکت دارن.
بله.
این رو میاریم جز برهان نزد یا هدایت یا همین برهان حرکت؟
نه دیگه، اینا برهان حرکته. یعنی وقتی شما به جهان هستی نگاه میکنید، به این جنبش دقت میکنید که این جهان هستی ساختمان منظمی داره، این میشه برهان نزد. این که داره الان یه کارایی توش اتفاق میفته که از ساختمانش بر نمیاد، این میشه برهان هدایت. این که شما میبینید که این جهان داره یه تغییراتی توش اتفاق میفته که این تغییر نشون میده که اینها ازلی نیست، پس معلومه این میشه اسمش برهان حدوث. یه وقت میبینید که این جهان یه تغییراتی درش داره اتفاق میفته که نشون دهنده نیازمندیشه، میشه برهان امکان و وجوب، یا برهان حرکت که ما رو متصل میکنه به امکان وجود. خب خسته نباشین، یه صلوات بفرستید.